سلام و رحمت خداوند بر شما عزیزان. با کتابی دیگر در خدمت شما هستم به نام یادآور زنده، نوشته ی هنری نوون و ترجمه ی میشل آقامالیان. این کتاب را با پیشگفتار شروع می کنم در نام خداوند عیسی مسیح. پیشگفتار: بررسی ارتباطات. خادمان قوت روحانی خود را از چه منابعی کسب می کنند؟ چه چیز مانع می شود که آنها مبدل به بروکرات هایی شوند وارفته، بی حال و بی دل و دماغ؟ یعنی کسانی که با وجود نقشه ها و پروژه ها و قرارهای بسیار، قلب خود را جایی در میان فعالیت هایشان گم کرده اند. چه چیز خادمان را سرزنده و شاداب و پر انرژی و مالامال از غیرت نگاه می دارد؟ چه چیز به آنها اجازه می دهد تا با احساسی مستمر از شور و شگفتی و شکرگزاری و ستایش به موعظه، تعلیم و مشاوره و اجرای آیین‌های مقدس بپردازند؟ هدف این کتاب پرداختن به سوالات فوق است. این سوالات به رابطه بین حرفه و حیات کسانی می پردازد که می خواهند برای خدمت به انجیل کار و فعالیت کنند. این پرسش ها ما را به بررسی دقیق رابطه خدمت و روحانیت فرا می خوانند. خدمت روحانی یعنی خدمت در نام خداوند، یعنی رساندن خبر خوش به محرومان، اعلام آزادی به اسیران و بینا کردن نابینایان و رها ساختن رنجدیدگان و اعلام داشتن سال لطف خداوند. کتاب لوقا باب 4 آیه 18. روحانیت به معنی توجه کردن به زندگی روح در وجود ماست. به معنی رفتن به صحرا یا فراز کوه برای دعاست. به معنی ایستادن در حضور خداوند با قلب و ذهنی گشاده است. به معنی بانگ ابا ای پدر برداشتن و تأمل کردن در زیبایی وصف ناپذیر خدای پرمهرمان است. ما در وسوسه جدا ساختن کار روحانی از روحانیت و خدمت از دعا افتاده ایم. دیو وسوسه‌گر به ما میگوید با این همه گرفتاری مجالی برای دعا نمیماند. به این همه نیاز باید رسیدگی کنیم. به این همه آدم باید جواب بدهیم و این همه درد را باید دوا کنیم. دعا برای ما حکم تجمل را دارد. کاری است برای ساعت فراغت، برای روزی که از کار فاصله میگیریم و یا به خلوت میرویم. گروه های انگوش شماری که منحصراً به دعا مشغولن، مانند طریقت تراپیست ها، کلر های بینوا و برخی دیگر از راهبان منزوی، چندان حضوری در خدمات روحانی ندارند. آنها خود را در بست وقف تأمل و تعمق کرده و خدمت مسیحی را به دیگران سپردند. این طرز فکر زیان آور است. هم به زیان خادمان است و هم به زیان اهل تعمق. خدمت و دعا را هرگز نمیتوان از یکدیگر جدا کرد. آنها به همان اندازه به یکدیگر پیوستند که این و یانگ در حلقه ژاپنی. در این کتاب میخواهم ارتباط میان خدمت و روحانیت را بررسی کنم و نشان بدهم که چگونه خدمت به منزله دعاست و دعا به منزله خدمت. پس از تفکر بسیار در این باره به این نتیجه رسیدم که بهترین شیوه برای انجام دادن این بررسی آن است که خدمت را در حکم یادآوری و خادم را در حکم یادآور زنده عیسی مسیح بدانم. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید به یاد آوردن جایگاهی محوری دارد. آبراهام جاشوا هشل میگوید اکثر انتظارات کتاب مقدس را می توان در یک عبارت خلاصه کرد: به یاد آور. و نایهل دال در سخنانش راجع به مسیحیت قرن اول می گوید نخستین وظیفه رسول در ارتباط با جامعه ایمانداران سوای تأسیس آن این است که به آنها یادآوری کند چه یافتن و چه می دانن، یا باید بدانند. بنابراین این نگرش که خدمت در حکم یادآوری است با جوهری تعلیم کتاب مقدس کاملا همساز و هماهنگ است. از این رو من در بحث خود راجع به منابع روحانی خادم را در مقام یادآور خواهم دانست. نخست او یادآور درمانگر است. دوم او یادآور تقویت کننده و سوم او یادآور رهنماست. سیورد هیلتنر در کتاب خود به نام مقدمه بر الهیات شبانی به گونه ای استادانه به بحث درباره سه کلمه شفا، تقویت و رهنمایی پرداخته است. در سه فصلی که در پی می آیند قصد دارم با به کار بردن همین کلمات دین بزرگ خود را به استادم سیوارد هیلتنر نشان دهم و این اعتقاد خود را با خوانندگان در میان نهم که منابع قوت روحانی خود را می توانیم در قلب خدمتمان بجوییم و بیابیم. به علاوه به کمک این کلمات می توان ارتباط ایجاد کرد میان دلنگرانی های فعلی درباره زندگی روحانی و بسیاری از بینش های جدید درباره روابط میان افراد. منظورم بینش هایی است که در چند دهه اخیر به کمک علوم اجتماعی به آنها رسیده ایم و در خدمت روحانی به کارشان گرفته ایم. خادم یادآور درمانگر است. مقدمه. می خواهم با داستانی درباره الی ویزل آغاز کنم. در سال 1944 تمام یهودیان شهر سیگت مجارستان را جمع‌آوری و روانه اردوگاه‌های کار اجباری کردند. الی ویزل رمان نویس نامدار معاصر نیز در میان این جمع بود. وی از فاجعه هولوکاست جان سالم به در برد و پس از گذشت 20 سال به دیدن زادگاه خود آمد. آنچه بیش از همه قلب او را به درد آورد این بود که اکثر مردم سیگت یهودیان را به کلی از یاد و خاطر خود زدوده بودند. وی می نویسد: من از مردم سیگت نه به خاطر بیرون راندن همسایگان سابقشان عصبانی بودم و نه به خاطر اینکه آنها را انکار کرده بودند. اگر عصبانیتی داشتم از این جهت بود که آنها را از یاد برده بودند. آن هم چنین سریع و کامل. گویی یهودیان را نه فقط از این شهر بلکه از محدوده زمان نیز بیرون رانده بودند. از این داستان چنین برمی آید که شاید فراموش کردن گناهانمان گناهی به مراتب بزرگتر از ارتکاب آنها باشد. چرا؟ چون نمی توان چیزی را که فراموش شده است شفا بخشید و چیزی هم که نتوان شفا بخشید مایه شرارتی بزرگتر می شود. اگر الی ویزل در کتاب‌های بسیاری که راجع به هولوکاست نوشته است، برای این نیست که وجدانمان را دچار عذابی الیم‌تر کند، بلکه می‌خواهد امکان شفای خاطراتمان را فراهم سازد و به این ترتیب از بروز فاجعه‌ای به مراتب بزرگتر جلوگیری کند. اگر گذشته را از حافظه‌مان بزداییم، آینده‌مان فلج می‌شود. با فراموش کردن شرارتی که در پشت سرمان واقع شده به شرارتی که در پیش رویمان قرار دارد میدان می‌دهیم. همانطور که جورج سانتایانا گفته است کسی که گذشته را فراموش کند به تکرار آن محکوم می‌شود. با در نظر داشتن این نکته می‌خواهم به بررسی این موضوع بپردازم که چگونه خادم در مقام یادآور پیش از هر چیز حکم شفا دهنده ای را دارد که با شفا دادن گذشته مجروحمان می تواند دری بر ما بگشاید به سوی آینده ای نو. بنابراین می خواهم به بحث درباره این سه زمینه بپردازم. درد، درمان، درمانگر. دردها. نویسنده و سیاستمدار فرانسوی آندره مالرو در کتاب خود به نام ضد خاطرات می گوید یک روز خواهیم دید که مردم را به همان اندازه میتوان از روی شکل خاطراتشان از هم تمیز داد که از روی شخصیتشان. این گفته کاملا صحیح است، چون هنگام با بالا رفتن سن بر خاطراتمان نیز افزوده میشود و روزی میرسد که آنچه برایمان باقی مانده چیزی نیست جز خاطرات. خاطرات نقشی بسیار مهم در هستی ما ایفا می کنند. عواطف ما سخت با خاطرات ما گره خوردن و تحلیل ما از دنیا و زندگی ما بیش از آن که مربوط به رخدادهای زندگی ما باشد، مبتنی بر نوع خاطره و یاد کرد ما از این رخدادهاست. گاه مشاهده می شود که اشخاص مختلفی که شاهد رخداد واحدی بوده اند، آن را به شیوه های بسیار متفاوت به یاد می آورند. در واقع ما جهان و زندگی را از دریچه خاطراتمان می بینیم و خاطرات خود را از رخدادهای گذشته در برداشت های فعلی من از زندگی ادغام می کنیم و به این ترتیب اندیشه ما غالبی می سازد برای درک و تبیین تجربه های تازه. مهاجرانی که از هلند به ایالات متحده آمریکا می روند در ابتدای اقامت خود می کوشند تا چشم اندازهای مشابه با کشور خود را کشف کنند. پس از گذشته مدتی به مقایسه کمی این مشابهت ها می پردازند و مثلا به این فکر می کنند که فلان چیز در کشور جدید چقدر بزرگتر یا وسیعتر یا سنگینتر از مورد مشابهش در هلند است. با گذشته مدتی مقایسه خود را به داخل کشور محدود می کنند. به این معنی که مثلا خصوصیات شرق آمریکا را با غرب آن و شمال را با جنوب می سنجند. این مرحله که رسید یعنی آنها به کشور جدید خود خو گرفتند. به عبارتی انبان خاطراتشان را از کشور جدید آنقدر پر کردند که اکنون مبنایی برای مقایسه و سنجش در اختیارشان قرار دارد. از همین نکته می توان فهمید که حافظه و خاطرات چه نقش مهمی در درک ما از زندگی ایفا می کنند. از همین روست که پزشکان و روانکاوان و روانپزشکان نخستین سوالی که از بیمار و مراجع می پرسند به خاطره آنها مربوط می شود. می توانید کمی درباره گذشته خود بگویید؟ سابقه این موضوع چه بوده؟ و سوالاتی از این دست. سخنی به گزاف نیست اگر بگوییم که در کلیسا نیز مردم بیش از هر چیز از خاطرات رنجاورشان در عذابند و خدمت مسیحی در حکم شفای خاطرات است. احساسات تلخی نظیر تنهایی، بیگانگی، انزوا، نگرانی، ترس، شک و غیره که در علائمی نظیر بیخوابی، پرخاشگری، جویدن ناخن و غیره نمود می‌یابند. تا حدی تجلیگاه همین خاطرات دردناکند. باید گفت خاطرات تعلم آور ما برخلاف خاطرات خوشی که شاید نمود آنها مدارک تحصیلی آویخته بر دیوار، وسایل تزئینی، انگشتر، تابلو و غیره باشد، در اعماق وجود ما جای گرفتند. از همین روز که از درمان می گریزند و چنین مایه درد و رنج می شوند. نخستین واکنشی که ما در برخورد با خاطرات ناخوشایندمان نشان می دهیم و به دیگران نیز می آموزیم که چنین واکنشی نشان دهند، کوشش برای فراموش کردن خاطرات بد است. مثلا می گوییم فراموش کن، فکر کن اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. به این ترتیب وقایع ناگوار و غمباری را که در زندگی شخصی، دست جمعی یا ملی من رخ داده است به محاق فراموشی می سپاریم. اما این کار سبب می شود تا خاطرات تلخ مزبور به قدرت‌های مستقل تبدیل شوند که می توانند تأثیری فلج کننده بر زندگی من اعمال کنند. این اتفاق که افتاد با خودمان بیگانه می شویم، چون سرگذشت خود را تکه تکه کرده و فقط قسمت‌های خوشایند و مطلوب آن را باقی گذاشته ایم. چنین کاری فرصت توبه را که باعث تغییر قلب و رشد می شود از ما می گیرد. همانطور که عیسی گفت بیمارانند که به طبیب نیاز دارند، نه تن درستان. بر اساس کتاب مرقس باب 2 آیه 17 عیسی تأکید می کند که امکان درمان و آغاز یک زندگی جدید برای کسانی مهیاست که حاضرن با دردهای خود یعنی خاطرات دردناکشان روبرو شوند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، ستایش مخصوص توست و سپاسگزاری می کنیم که تو تمام راه های رشد و شفا را در اختیار ما قرار داده ای و در این راه ما فقط بر تو تکیه داریم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.